أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا بما كانوا مؤمنين. قصص انبیا با اممشون دو قسمه. بعضی از مطالب مشترک بین همه انبیا علیهم السلام و همچنین اقوام اونها، بعضی ها مختص به پیغمبر معین. در جریان نوح و هود سلام الله علیهم هم همینطور است. در سوره مبارکه اعراف گذشت که محل بحث است. یه سلسله مشترکاتی بین جریان نوح و هود سلام الله علیهم هست، یه سلسله مختصات که به بعضی از اون مشترکات و همچنین به بعضی از اون مختصات اشاره میشه. در جریان نوح سلام الله علیه بعد از این که قوم خود را مخاطب قرار داد، فرمود به این که من رسول رب العالمینم، شما چرا نمی اندیشید؟ مشابه این تعبیر درباره حضرت هود هم هست. اینا گاهی میفرمان افلا تعقلون، گاهی میفرمان افلا تتقون. گرچه همه این تعبیرات در سوره اعراف نیامده، ولی از مجموعه سوره اعراف و سوره هود و سوره شعرا و سوره فصلت که جریان هود سلام الله علیه مطرح است آمده. گاهی به قومشون میفرمان افلا تعقلون، گاهی میفرمان افلا تتقون. این تعقلون اگر ناظر به عقل نظری باشد، اینها را ترغیب میکند به تأمل و اندیشه. و افلا تتقون ناظر بخش عملی است. انبیا آمدن که هم جهل را برطرف کنند هم جهالت را، یعنی هم مردم را عالم کنند، باسواد کنند، هم بعد از اینکه عالم و باسواد شدن عاقل کنند. این عقل همون عقل عملی است که مرعوب به رحمان و کسیه به الجنان. لذا گاهی به جنبه نظری ترغیب میکنن که شما بیندیشید تا بفهمید حق با ماست. گاهی به جنبه عملی اینها را هشدار میدن که با تقوا باشید. اگر منظور از این افلا تعقلون عقل نظری و ادراک و اندیشه باشد، در مقابل اون هشدار عملی است. و اگر منظور از این افلا تعقلون عقل عملی باشد، مرادف با همون افلا تتقون خواهد بود. عبارت اخرای همان است. چون تقوا کار عقل عملی است. تقوا یعنی اون نیروی که انسان با او تصمیم میگیرد، اراده میکند، اون درست انجام وظیفه کند. کاری که مربوط به عقل نظری و علم و ادراک است، جدای از اون کاری است که مربوط به شأن عقل عملی است. اینا گاهی در یک آیه و در یک بخش به هر دو جهت هشدار میدهند، هم مردم را عالم میکنند هم عاقل. گاهی به یکی از دو امر اکتفا میکنه. این چنین نیست که در جریان هست نوح از عقل سخن به میان آمده باشد و در جریان هست هود از تقوا، بلکه هر دو اینها را دارن. حالا یا قرآن در موقع نقل کردن قالب توضیح شد، یا نه خود اونها در موقع گفتگوها و دعوتها گاهی از راه عقل وارد میشدن، گاهی از راه دل و تقوا. مطلب دیگر اون است که در جریان حضرت نوح فرمود اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. در جریان حضرت هود به صورت عذاب علیم نیامده، فرمود که متقی باشید، افلا تتقون. این هشدار ضمنی به عذاب است. گرچه در آیه اعراف نیامده، اما در آیات دیگری که میخوانیم به خواست خدا، اونجا سخن از اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم آمده. یعنی حضرت هود هم مثل حضرت نوح سلام الله علیه ما قومش رو به عذاب عظیم ترسونده. این چنین نیست که چون نوح طوفان را در بر داشت فبود ابنی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم و هود سلام الله علیه چنین تخویف و انذاری نکرده، بلکه همین تعبیر در آیه دیگر از سوره دیگر آمده که هود هم سلام الله علیه به قومش فبود اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. مطلب دیگر این است که این امر مشترک بین همه انبیاست و در جریان نوح و هود سلام الله علیه هم حضور خاص پیدا کرده. در جریان نوح به او گفتن انا لنراک فی ضلال مبین، در جریان هود سلام الله علیه به او گفتن که انا نراک فی سفاهه. اما جوابی که این دو بزرگوار میدهند برابر همون سوره مبارکه فرقان است که مردان الهی را وقتی خدا می ستاید بفهمد که اینا کسانی هستند که اذا مروا باللغو مروا کراما، آیه 72 سوره فرقان این است که و اذا مروا باللغو مروا کراما. انبیا و اولیای الهی وقتی به کار زشت هستند کریمانه می گذرند. اونا نمی گویند به این که گمراهی مال خود شماست یا صفات مال خود شماست، میگن ما گمراه نیستیم، ما صفی نیستیم. البته وقتی نوبت به اون بخش نهایی رسیده است هم بیان نورانی از تعمیر سلام و داری که فرمود رد الحجر حیسوجا، نوبت به اونم میرسد. یکی از کلمات قصاری که از امیرالمومنین سلام و داری در نهج البلاغه ثبت شده است این است که سنگ را همونجا که آمد برگردانید. این ناظر به آن است که سلطه پذیر نباشید، یه ملتی تو سری خور نباشید. رد الحجره حیسو جای فن نشر لا یدفعه الا شر. اما این مال مراحل اولی نیست. مراحل اولی آن است اذا مر رو بلغو مر رو کراما. اون در بخشای آخر است که اشد و الکفار خواهد بود، نه در بخشای اولی. وقتی معذرتن الی ربکم شد، وقتی لیهلکن هلکن بیان شد، اونگاه رد الحجره ایسو جا جاشه، اونگاه اشد و الکفار جاشه به مانند دار. وگرنه در طلیعه امر اونها میگن انا نراک فی سفاهه، ایشون فهمون یا قوم لیسی بی سفاهه. اونها میگن انا نراک فی ضلال مبین، ایشون فهمون یا قوم لیسی بی ضلاله. خب خیلی فرق داره. و اذا مر رو بلغ و مر رو کراما که آیه 72 سوره فرقان است در سیرت و سنت انبیاء علیه السلام مشهود است. مطلب بعدی آن است که این که قوم عاد به حضرت هود گفتند به این که فأتنا بما تعیدونا، مشابه این تعبیر رو قوم نوح هم به نوح گفتند. این وعد هم در خیر بکار می رود هم در شر. گرچه غالبا وعد در خیر است و ایعاد در شر، اما خود وعد جامع است. النارو وعده الله الذين كفروا، که اینجا سخن از وعده است با صلاتی مجرد. الشیطانو یعدكم الفقر، که فعل صلاتی مجرد است، در اینجا معنی وعید است و تهدید است و ایعاد. گرچه اون تقسیم درست است که غالبا وعد برای خیر است، ایعاد برای شر، خبر تلخ، اما خود وعد که ثلاثی مجرد است در هر دو به کار رفته. نشانش همین آیه محل بحث است که عاد یعنی قوم حضرت هود سلام الله علیه به او گفتن که فأتنا بما تعیدنا، که با ثلاثی مجرد ذکر کردن که این تعیدونه یعنی اون چه وعید میدی، اون چه ایعاد داری. مثل بعدی آن است که در جریان حضرت نوح آمده است و انسه لکم، به صورت فعل مضارع آمده، فعل آمده. و این در جریان هود سلام الله علیه آمده است و انا لکم ناصح امینون، به صورت جمله اسمی آمده است، اونم ناصح و امین. ناصح اسم فاعل نیست اونطوری که پنداشتن، ناصح صفت مشبه است. این وصف برای پیامبر ثابت است، چون که امین هم همین طور است. حالا یا برای آن است که نوح مرتبا این کار را تکرار می‌کرد در طی قرون عدیده، لذا فعلی که باید از چنین کار مستمر حکایت کنند با فعل مضارع باشد که دلالت بر استمرار دارد، یا نه لجاجت قوم عاد بیشتر بود، ایشون ناچار بودن که به عنوان وصف ثابت یه همچه برجستگی داشته باشند، ناصح باشند، یعنی هود باید هم ناصح باشد هم امین. بر تقدیر فرق بین دو تعبیر این است که اون فعل است، این اسم است، اون دلالت بر حدوث مستمر دارد تو فعل مضارع است، این دلالت بر ثبات دارد. مطلب دیگر این است که برخی از مفسران خیال کردند که اینجا تعریف است و تعریف در حال ضرورت جایز است، که این انبیا گفتند که ان ناصحون امینون و مانند مأمورن که این چنین بگویند، رسول خدای باید بگن اینی رسول و رب العالمین، ما ناصحی، ما امین وحی خدایی، ما در عرض ادب به همه انبیای الهی بگیم شما امنای خدایید، امین وحی خدایید، یه چیزی رو کم میکنید، یه چیزی زیاد میکنید، نه از خود میگویید. اینا سخن از تعریف نیست تا ما بگوییم این در ضرور جایز است، سخن از تبلیغ است، یعنی میگوید خدا ما را با این وقت فرستاده، نه سخن از تعریف باشد، منتها گاهی این در ضرور تعریف جایز است. مسئله بعدی آن است که آد در احقاف زندگی می‌کردند که یک سرزمین رملی و شنی است بین عمان تا حضرموت که نزدیک یمن هست، اونجا زندگی می‌کرد. و قسمت مهم انبیایی که قرآن کریم از اونها نام برده است در همین خاورمیانه است که یه روزم باز به عرضتون رسید. و این نه به اون معناست که این خاورمیانه این منطقه مهد پرورش انبیاست و جای دیگر انبیا نداشته، برای اینکه چه در سوره هجر چه در سوره نحل و در دیگر سور خدا هم فرمود که هیچ ملت و امتی نیست مگری که ما برای او پیغمبر فرستادیم. منتها در عصر نزول قرآن جز خاورمیانه برای مردم حجاز سرزمین شناخته شده نبود، نه اون طرف اقیانوس اطلس برای ناشناخته شده بود، نه اون طرف اقیانوس کبیر. و قرآن هم تبلیغ می‌کرد فرمود که برید آثارشون رو ببینید، فسیر و فرعز فنزور و کیف و کان عاقبت المکذبین ممانند اون. خب اون طرف اقیانوس هند یا اقیانوس اطلس یا اقیانوس کبیر اصلا برای مردم حجاز این بخش از خاورمیانه شناخته شده نبود، بنابراین نمی شود که مغرب زمین جای پرورش حکما و فلاسفه است، مشرق زمین جای پرورش انبیا، نه مغرب زمین رو مشرق زمین جای پرورش انبیا است. ممکن نیست جایی بشر باشد و وحی و نبوت اونجا نرود. و اگر چهار تا حکیم، چهار تا فیلسوف، چهار تا متکلم در گوش کنار دنیا چه شرق چه غرب پیدا شدن، چهار تا حرف صحیح آوردن، اینا هم از خوشی چینان خرمن انبیا. اگر نبودن انبیا که بشه این حرفا رو درش نمی کرده. هر جا حرف اساسی و صحیح هست مال انبیا، اونم از چون یاد گرفته. و یعنی لقد بحثنا فی کل قریت هن رسول ان عبد الله وشتن ابو تاوت، و لقد بحثنا فی کل امت هن رسول. هیچ ممکن نیست یه ملتی در یه سرزمینی سالیان متمادی زندگی کند با چارت فیلسوف و حکیم بخواد اداره بشه. خب خود اون فیلسوف و حکیم رو که اداره میکنه؟ همه فلاسفه الهی با حکمای الهی میگن ما به ضروره نیازمند به وحییم، پیغمبر میخواییم. بنابراین چه مشرق زمین چه مغرب زمین مهد نبوت و رسالت الهی است و روزی کریم مخصوص هیچ گروهی نیست. منتها سر این که نام خیلی از انبیا نیامده، فقط یک چند نفر پیامبری آمده، برای این که خب برفرض اگه حضرت میفرمود قابل تحقیق نبود، اونو باور نمیکردن، آثاری هم نداشتن. اما سلسله انبیاء ابراهیمی که در همین خاورمیانه زندگی میکردن برای اونها شناخته شده بود، چیزی رو شهیدن، آثاری هم دیدن و مانندان. بعضی از اون اقوام و امم هم همچنان مونده بودند و زندگی میکردن به دین گذشتگان. به هر تقدیر جریان عاد این بود که در احقاف زندگی میکردن که رمل بین عمان تا حضره بود، اینا زندگی میکردن. در جریان حضرت هود ذات اقدس اله برای رفع تعجب اونها هم به دلیل عقلی اشاره کرد هم به دلیل نقلی، فرمود اولا بشر پیغمبر بخواد، چه تعجبی دارید بخونید. این اجمال در قصه حضرت نوح هم هست، وقتی که قوم نوح انکار کردن، نوح در همین آیه 63 سوره اعراف که محل بحث است، فرمود اعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. این فقط به برهان عقلی زمینی اشاره کرده. اما جریان حضرت هود گذشته از اون تلویح عقلی، دلیل نقلی هم هشدار داد. آیه 69 همین سوره اعراف فرمود اعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. بالاخره شما منذر میخواید یا نه؟ شما میبینید بعضی مدتی میمیرید، اما کجا میروید؟ قیامتی هست، اونجا چه خبر است، اونجا چه میطلبن؟ اینا رو کسی باید به شما بگه دیگه. اینا رو که نه با عقل میفهمی، نه با حس میفهمی، نه با تجربه میفهمی، یک کسی از غیب باید به شما خبر بده دیگه. خب این اشاره به برهان عقلی. دلیل نقلی اشمن است که واذکروا جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. این جریان نوح که خیلی از شما دور نیست، میدونید بالاخره دیگه، اینم نوح بود، پیغمبر بود، گفت نشنیدن و شنیدید به چه عذابی گرفتار شدن. در جریان نوح چون چنین چیزی سابقه نداشت، فقط به همون دلیل عقلی اشاره کرد. در جریان هود سلام الله علیه چون جریان نوح معروف بود، گذشته از دلیل عقلی به دلیل نقلی هم اشاره فرمود. این که هود سلام الله علیه به قوم خودش که عاده است می‌فرماد به این که و زادکم فی الخلق بسطتن، یه سلسله اسرائیلیاتی هست که قصه شداد و عاد و که قدشون خیلی بلند بود و امثال ذلک، صد متر بود، پشتابه بود، اینا جز اسرائیلیات دارن. آلوسی در تفسیرش از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که اینا دارای قد بلندی بودن، اما نه اون چنان بلند که از عقل پذیری دور باشد. گاهی انسان تشبیه میکند یک کسی که خیلی نیرومند و بلند قامت است مثل درخت خرماست، مثل نخل، اما نه حالا اون چنان صد متر پنجاه متری که در بعضی از این اسرائیلیات آمده. اون حدیثی که آلوسی از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل میکند که انهم نخل التوال، در حد همون تشبیه معقول قابل قبول است. از این که هود سلام الله علیه به قوم عاد فرمود که و زادکم فی الخلق بسطتن، معلوم می شود به این که با افراد عادی اینا تفاوتی داشته. این معنا که با افراد عادی تفاوتی دارن از آیات دیگر کاملا برمی آید. از سوره هود آیه 52 به این وضع تعبیر شده است، فرمود به این که هود به قوم خودش که عاد باشن فرمود یا قوم استغفر ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزیدکم قوتاً الی قوتکم. این قدرت و نیرویی که دارید که چشمگیر است و با دیگران تفاوت دارید از این هم بیشتر میشه. این قوتاً الی قوتکم غیر از آن است که خدا به شما قوت میدهد. معلوم شد یه مقدار متنابهی از نیرو رو قبلا داشتن، چه این که در سوره مبارکه شعرا از قدرت بدنی و مالی اینها فی الجمله اشاره شده. هود سلام الله علیه اونطوری که در سوره شعرا آیه 126 به بعد آمده این چنین می فرماید به قوم عاد: اتبنون بکل ریعین آیتا تعبثونه و تتخذون مصانع لعلکم تخلدونه و ادا بتشتم بتشتم جبارینه فتقو الله و اتی اون و اتقو الذی امدکم به ما تعلمونه امدکم به انعام و بنینه و جنات و عیون. همون قدرت های مالی فراوان داد، قدرت های بدنی داد، قدرت های فرزند داد، که شما بالاخره کوها رو می تراشید، ادهی تو غار زندگی میکنن، شما کاخ درست میکنید از سنگای کوه، دیگه لازم نیست این سنگای افتادی دامنه کوه را بیارید داخلی شهر یا روستا خونه بسازید. به قدری قدرتمندید که همون سینه کوه را میتراشید اونجا کاخ درست میکنید، نه غار درست بکنید. تنهتون من الجبال بیوتن فارهینه. خب این کار هر کسی نیست. الان هم بعضی از آثار فرهنگی بجا مونده از اقوام سلف نشون میدهد، شما دیدید در بعضی از جاها مثل منطقه سیبری اینها یک قصدی از برف درست میکنن منتها یک ماه میمونه بعد آب میشه. وقتی تلی از برف باشه هنرمندانه یک قصری از برف درست میکنن، خب کاری نداره اونجا یه قدیم میتراشن و اساس نقشه میشه یک کاخ. اما کوه را کاخ درست کردن کار عادی نیست که، اونم در قرون گذشته. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین، نه کوه نه غار بلکه کاخ. خب این امکاناتی خدا به شما داد دیگه. چرا دیگر اگر قدرت نداشته باشن، البته از ذره قدرت طول بدن تأیید نمی کنن، اما قدرتی که اینا دارن که بتوانند اون کار را بکنن یه قدرت بدنی و نیروی جسمانی هم می طلبد دیگر. در سوره مبارکه فصلت اونا به این معنا به قدرت بدنی خود اشاره کردن. آیه 15 سوره فصلت این است: فاما آدون فاستکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوتن، چون خودشون را در برابر نژادها و اقوام دیگر یک نژاد برتر می‌یافتند، نیرومندتر می‌یافتند، می‌گفتند من اشد منا قوتن. اونگاه در برابر اونها پیامبرشون فرمود اولم یروا ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوتن و کانوا به آیاتنا یجحدون، فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولعذاب الاخره اخزاهم لا ینصرون. حالا که روشن شد آد چه امکاناتی داشتن که در سوره فجر می‌فرماد که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، سابقه نداشتن، یعنی شهر اینها، تمدن اینها، قصر اینها، کاخ اینها، باغ و راغ و ارم اینها در شهرهای دیگر نبود. التي لم يخلق مثلها في البلاد. در سوره مبارکه فاطر و سبع ذات اقدس اله به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم تبود به این که به این صنادید قریش و به این متمکنین حجاز هشدار بده، بگو به این که ما کسانی را خاک کردیم که شما یک دهم قدرت اونها را ندارید. آیه 45 سوره مبارکه سبع این است که فمود و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که به این متمکنین و صنادید حجاز بگو ها شما به چی میبانید؟ ما کسانی که شما یک دهم قدرت اونها را ندارید، اونها را از بین بردیم، شما که چیزی نیستید. حداقل معشار یک دهم است. و ما بلغوا، فرمود قبل از شما هم کسانی بودن که آیات الهی تکذیب کردن، به شما یک دهم قدرت اونا رو ندارید. و ما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر. دیدی ما چیکار کردیم با اینا؟ خب بنابراین این نشون میداد که یه سلسله اقوامی بودن که لم یخلق مثلها فی البلاد داشتن. پس اگر وجود مبارک هود سلام الله علیه به قوم عاد می فرماید به این که متذکر این نعمت باشید و زادکم بستتن فی الخلق، شواهد قرآنی هم او رو تأیید می کند. اونگاه فرمود فذکروا آلاء الله، گویا فخر رازی است که می گوید برخی از کسانی که شاید در عصر ما هم باشن، افرادی که میگن دل باید پاک باشد، آدم چطور به عمل، از دیر زمانی همچه آدم هایی هم بودن که می گفتن همین که ما به یاد خدا باشیم کافی، منتها دنبال یک گناه مشروع می گشتن، یعنی می خواستن گناه بکنن و این هم معاذالله به حساب شهر بیارن. به این آیه تمسک کردن که خدا نمی گد عمل بکنید، که میگه به یاد نعمت باشید کافی. فذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، پس اگه کسی قلبش پاک بود کافی. این همیشه از دیر زمان این فتنه ها بود. ظاهرن جناح فخر رازی سی رو نقل میکرد و رد میکرد، میگه خب این همه آیاتی که در اعبدالله و چیه؟ این همه آیاتی که دستور میدهد از مناهی به پرهیزید واجبار امتثال بکنید لعلکم تفلحون بس چیه؟ اخذ به یک آیه و ترک آیات دیگر میشه نؤمن بعض و نکفر بعض. اونم در تلیعه امر برای کسی که میگوید رب ما اون چه به ما نعمت میدهد فرون سنم و فرون وسن است، در تلیه امر که به اون نمیگن روزه بگیر مکه برو، که در تلیه امر به اون میگن بگو لا اله الا الله. این معنیش نیست که فقط ذکر کافی صلاح آور است، ذکر لازم است اما کافی نیست. مثل بعد این است که اینا که به پیامبرشون میگفتن اجئتنا این آمدی، آیا وجود مبارک هود سلام الله علیه نزیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم که در کوه حرا متعبد بودن، معتکف بودن، بعدها آمدن مستقیما دعوت را آغاز کردن،
اونم این چنین بودن که بعضی مدتی آمدن تا اونها میگن اجئتنا، یا نه یه تعبیر عرفی و ادبی است اگر کسی شروع به کاری کرده میگیم آره نشسته داره هم حرف میزنه، ایستاده هم حرف میزنه، آمده هم حرف میزنه، رفته هم حرف میزنه، قام قعده جاء ذهب رو در تلیعه این کارها میگن، یعنی شروع کرده به این کار بعد اون کار رو نعم میکنن. این که میگیم حالا آمدی اینجور، نه یعنی غائب بودی آمدی، یعنی شروع کردی به این کار. بنابراین هم محتمل است که اجئتنا نظیر جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد که اینها اعتکافی داشتن، یا اینکه نه مطلق شروعی در عمل است. برخی ها خواستن به این اتجادلونن فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم استدلال کنن که اسم عین مسماست، یک. برخی ها خواستن استشهاد کنن که اسماء توقیفی است، دو. هیچ کدام از این استشهادات هم نیست، برای اینکه ذات اقدس اعلام فرمود که اون چرا که شما نامگذاری کردی اسمی بی مسماست، برای اینکه شما به یه سلسله چوبا و سنگها اسم آلهه را دادی. برای اینکه عزت طلب بکنی نام یک سنگ را گذاشتی عزا، برای اینکه معبودت باشد اسم سنگ دیگر یا چوب دیگر را گذاشتی لات که الهت باشد. این اسم بی مسماست، نه اینکه حالا چون لغات توقیفی است اینجا کار ادبی میکنه. سخن از ادبیات نیست، سخن از لغت نیست. هر لغتی، هر زبانی، هر قومی که باشد، بالاخره اگر یه موجود خالق نبود و رب نبود، اسم رب و لات و امثال زبان گذاشته چیزی باطلی است. مسئله فنتظر و اینی معکم من المنتظر، اینم تهدید است، نه که اونا منتظر است، اونا که یقین دارن معاذ الله این دروغ است، منتظر عذاب نیستن که. ولی هود سلام الله علیه هم در هنجا فرمود فنتظر، خودش هم تهدید است. اگر هم اونا انتظار داشته باشن با انتظار خود هود سلام الله علیه خیلی فرق دارد، فرمود اینی معکم من المنتظرین، من منتظرم با یقین به وقوع، شما یا اصلا منتظر نیستید برای اینکه یقین به عدم دارید معذرت، یا اگرم منتظر باشد منتظرید ببینید که دروغ من روشن بشود، یا برفرض انتظار داشته باشید با شک همراه هست. لذا انتظار آد با انتظار پیغمبرشون یعنی هود سلام الله علیه خیلی فرق میکند. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. در جریان قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، در پایان بحث دیروز اشاره شده است که آیه 125 سوره مبارکه انعام رجس و پلیدی فکری را و محرومیت از نعم را ذات اقدس اله به عنوان کیفر تلخ دامنگیر افراد می کند. جناب فخر رازی خواستن استشهاد کنند که قد وقع علیکم رجسون، معناش این است که کفر ایمان به دست خداست، همون تفکر باطل جبر را استشهاد کنند. در حالی که در آیه 125 سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت، خدا می‌فرماید به اینکه رجس را ما به عنوان کیفر بر کسانی می‌دهیم که حجت خدا بالغ شده بر اونها. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. پس بر افراد عادی در تلیعه امر رجس و پلیدی فکر نازل نمی‌کند، یک. بر کسی که ایمان نیاورده و هنوز در مرحله آزمون است رجس نازل نمی کند، دو. بر کسی که ایمان نیاورده و در اواخر عمر است ولی امید برگشت است، باز رجس نازل نمی کند، سه. بر کسی که دیگه حالا توبه علی قلوبهم فهم لا یفقهون شد، از اون به بعد رجس نازل می کند به عنوان کیفر، چهار. که فرمود کذالک یجعل الله الرجس على الذين لم يؤمنوا، على الذين لا يؤمنون، که فعل مضارع مفید استمرار، دیگه ایمان نمیارن. در بخشای دیگر ذات اقدس اعلام فرمود که سر این که اینها به نجات نمیرسن این است که آیه 101 هم سوره مبارکه اعراف این است که تلک القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات اما فما كانوا ليؤمنوا. این ما کانو، کانه منفی مفید استمرار است، اصلا اینا دیگه اهل ایمان نیستن. به ما کذب من قبل کذالکی از قول الله علی قلوب الکافرین، در همین جریان قوم عاد اونها صریحا به پیغمبرشون گفتن به اینکه سواء علینا او استم لم تکن من الواعظین. میبینید تعبیر چقدر تند است. آیه 136 سوره شعرا بعد از همه این حججی که هود سلام الله علیه برای عاد اقامه کرده است و فرمود اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، همون تعبیر نوح را هود سلام الله علیه دارد، این قوم عاد به حضرت هود سلام الله علیه گفتن که قالوا سواء علینا او عزت ام لم تکن من الواعظین. این تعبیر خیلی تنده. یه وقت هست میگن به اینکه چه موعظه بکنی چه موعظه نکنی ما گوش نمیدی، این تعبیر اون نیست. نمیگن سواء علینا او عزت ام لم تعظ، میگن سواء علینا او عزت ام لم تکن من الواعظین. اصلا تو جز انبیایی هستی که خودت به حساب میاری که جز واعظانن که مردم رو دعوت میکنه؟ اصل وجودت هم نباشد برای ما بیاثره، چه موعظه بکنی که اصلا تو عالم نباشی جز واعظین نباشی، نه ما رو موعظه نکنی. خب خیلی این تعبیر تنده. این معلوم میشه تو به اعلی قلوبه چنین گروهی رو خدا مقطوع الدابر و مقطوع النسل میکنه، که برخی هم اگر بخوان از اینها به دنیا بیانم همین وضع تلخ را دارم. الحمدلله رب العالمین.